باز ترجمه اصول فلسفه حق بند 3. حق به طور کلی محقق شده است. به لحاظ سوری حق به واسطه اعتباری که تنها در چارچوب یک دولت مشخص از آن برخوردار است محقق شده و این مرجعیت قانونی است که زمینه شناخت حق یعنی علم تحققی حق را فراهم می آورد. محتوای حق نیز به سه واسطه محقق شده. 1. به واسطه سرشت ملی یک گروه مردمی مشخص و جزئی، مرحله از رشد تاریخی که در آن به سر می برد و کل بافتار روابط که تحت تأثیر ضرورت‌های طبیعی است. 2. به واسطه ضرورتی که به موجب آن هر نظام قانونی حق باید شامل کاربست مفاهیم کلی به مقومات جزئی و خارج ذاتی موضوعات و موارد باشد. این کاربست دیگر موضوع تفکر نظری و رشد و بست مفهوم نیست، بلکه استنتاجی است که توسط فهم انتزاعی صورت می‌گیرد. 3. به واسطه تعینات نهایی که جهت تصمیم گیری در واقعیت ضروری است. اگر احساسات قلبی، عواطف و استبداد در تقابل با حقوق موضوع و قوانین قرار بگیرند، اما حداقل فلسفه نمیتواند مرجعیت و اقتدار اینها را به رسمیت بشناسد. جبر و ظلم میتواند یکی از عناصر حقوق موضوع باشد، اما نسبت به آن محتمل و تصادفی هستند و هیچ ارتباطی با ماهیت آن ندارند. بعداً در این اثر بندهای 211 تا 214 نشان داده خواهد شد که حق در کدام نقطه باید محقق موضوع شود. تعیناتی که در آن بافتار مطرح خواهند شد صرفاً در اینجا مطرح شدند تا هم محدودیت‌های حق فلسفی نشان داده شود و هم هر گونه تصور چه برسد به انتظار ممکنی رد شود که بست نظاممند آن، یعنی حق فلسفی، بتواند مجموعه قوانین موضوعه مورد نیاز هر دولت بالفعلی را به همراه آورد. قانون طبیعی یا حق فلسفی با حق موضوع متفاوت است. اما اگر این تفاوت را به مثابه تقابل و یا تضاد در نظر بگیریم، دچار سوء تفاهم ناگواری شده ایم. برعکس، نسبت میان آنها همانند نسبت میان نهادها و پاندکت هاست. در رابطه با عنصر تاریخی موجود در حق موضوع، مونتسکیو از منظر اصیل فلسفی نظر درست تاریخی را اظهار کرده است. بدین معنا که قانونگذاری به طور کلی و تعینات جزئی آن نباید به صورت مجزا و مجرد در نظر گرفته شود، بلکه باید همچون یک مرحله تابع در درون یک تمامیت منحصر و در بافتار تمامی تعینات دیگری که سرشت یک ملت و یک عصر را می‌سازند مورد ملاحظه قرار گیرند. در این بافتار است که قوانین و مقررات جزئی معنای حقیقی و در نتیجه توجیه خود را کسب می‌کنند. بررسی بروز و بست و رشد تعینات حق آنگونه که در طول زمان ظاهر می‌شوند کاری صرفاً تاریخی. این کار همانند وظیفه تصدیق انسجام منطقی این تعینات که از طریق مقایسه آنها با مناسبات حقوقی سابقاً موجود صورت می‌گیرد کاری است شایسته و ستودنی، اما هیچ نسبتی با رویکرد فلسفی ندارد، مگر آنکه بست از زمینه‌های تاریخی با بست و رشد از درون مفهوم اشتباه گرفته شود و معنای تبیین و توجیه و معنای تبیین و توجیه تاریخی به گونه‌ای تسری یابد تا توجیهی را در بر گیرد که به طور فی نفسه لنفسه معتبر است. این تمایز که بسیار مهم است و هرگز نباید از نظر دور داشته شود، در این حال تمایزی بسیار آشکار است. می توان نشان داد که یکی از تعینات حق کاملا در شرایط غالب زمانه و نهادهای حقوقی موجود ریشه داشته و با آن سازگار باشد. با این حال آن تعین می تواند به طور فی نفسه لنفسه نامشروع و نامعقول باشد. همانند بسیاری از تعینات قانونی قانون مدنی روم که در هماهنگی کامل با نهادهای رومی مانند اقتدار پدرسالارانه و زناشویی رومی قرار داشت. اما حتی اگر تعینات حق مشروع و معقول باشند، اثبات این امر که چنین است و این کاری است که تنها از طریق مفهوم میتوان آن را به درستی انجام داد. یک چیز است و نشان دادن بروز تاریخیشان و شرایط زمانه، پیامدها، نیازها و حوادثی که منجر به بروز آنها شده اند یک چیز دیگر. این شکل از اثبات شناخت عملی با استفاده از علتهای تاریخی دور و نزدیک غالبا تبیین و از آن بیشتر ادراک نامیده می شود. با این عقیده که این شکل از اثبات تاریخی تنها چیز و یا حداقل اساسی ترین چیزی است که جهت ادراک یک نهاد قانونی و یا حقوقی باید انجام بگیرد. در حالی که در حقیقت در این شکل از اثبات به مسئله حقیقتاً اساسی یعنی مفهوم امر حتی اشاره هم نمی شود. به همین ترتیب سخن از مفاهیم حق نزد رومیان یا ژرمن ها و یا مفاهیم حق مدون یا مفاهیم حق به گونه‌ای که در این یا آن قانون مدون تعریف شدن بسیار میشنویم. اما این قوانین مدون به مفاهیم ارجاع نمیدهند، بلکه تنها به تعینات کلی حق، قضایای فهم انتزاعی، اصول متعارف، قوانین و مانند اینها ارجاع میدهند. نادیده گرفتن تمایز مذکور این امکان را فراهم می آورد که با تغییر منظر به جای طلب توجیه حقیقی به دنبال توجیهی رفت که ریشه در شرایط زمانه دارد، یعنی استنتاج از پیش فرض‌هایی که لنفسه به همان اندازه نتایجی که از آنها استنتاج شده است بی‌ارزشند و غیره. به طور خلاصه امر نسبی به جای امر مطلق نشانده می شود و تظاهر خارجی به جای طبیعت امر. اگر توجیه تاریخی به اشتباه منشأ راند در مفهوم که در عوامل خارجی بجوید، ناآگاهانه به خلاف آنچه که قصد داشته از خواهد رسید. منظر تاریخی زمانی به هدف خود دست می‌یابد که نشان دهد نشأت یک نهاد با توجه به شرایط مشخص زمانه یک سره مقتضی و ضروری بوده است. اما اگر قرار باشد این شکل از توجیه تاریخی به عنوان توجیهی کلی از نفس الامر به کار برده شود، نتیجه دقیقا خلاف خواهد بود. چرا که اگر شرایط اولیه دیگر حاضر نباشد، نهاد مورد نظر معنا و حق وجودیش را از دست خواهد داد. بنابراین برای مثال اگر وجود صومعه ها را با توسل به خدماتشان در امر آباد و مسکون کردن سرزمین های نامسکون و حفظ سنت علم آموزی از راه تدریس، نسخه برداری از متون و امثال اینها توجیه کنیم و این خدمات را بنیاد و غایت تداوم حیاتشان در نظر بگیریم، از این خدمات گذشته نتیجه می شود که چون امروز شرایط کاملا عوض شده است، پس صومعه ها حداقل از این لحاظ زائد و بیفایده شدند. حال که مشخص شد اهمیت تاریخی خاستگاه ها به همراه اثبات و نمایش تاریخی آنها به حوزه غیر از نگاه فلسفی به همان خاستگاه ها و مفهوم امر تعلق دارد، این دو روی کرد می توانند تا همین اندازه نسبت به یکدیگر بی تفاوت بمانند. اما از آنجا که آن دو همیشه چنین روابط صلح آمیزی را حتی در موضوعات علمی حفظ نخواهند کرد، باید مطلبی را از کتاب جناب گوستاف هوگو درسنامه تاریخ حقوق روم نقل کنم که به برخورد دو جانبه آنها مربوط می شود. این مطلب چگونگی تقابل این دو رویکرد را روشن‌تر خواهد ساخت. جناب هوگو می نویسد سیسرون الواح دوازدهگانه را تحسین می کند و در عین حال به فلاسفه به چشم خاری می نگرد. اما فاورینوس فیلسوف با این الواح به همان نحو برخورد می کند که فیلسوفان بزرگ پس از او با حقوق موضوع برخورد کردند. در همین زمینه جناب هوگو با آوردن توضیح زیر پاسخ قطعی و نهایی را به این نظر می دهد. فاورینوس به همان اندازه ناچیزی که فیلسوفان حقوق موضوع را درک کردند، الواح دوازدهگانه را درک می کرد. سخن سکستوس سیسیلیوس حقوقدان که در تصحیح فاورینوس بیان شده است، پیش از هر چیز اصلی حقیقی و پایدار است که باید بنیاد توجیه هر چیزی قرار بگیرد که اثرش صرفاً موضعی است. بنا به روایت گالیوس در اثرش به نام نوکتس آتیکاه، سیسیلیوس هوشمندانه به فاورینوس میگوید تو به خوبی میدانی که مزایا و چاره هایی که قوانین در اختیار می نهند در تطابق با عرفهای زمانه و انواع قوانین اساسی و با توجه به مزایا و نقایصی که باید جبران کنند دگرگون می شوند و تحول پیدا می کنند و اینکه این مزایا و چاره ها به یکسان نمی مانند. برعکس به تأثیر طوفان های بخت و شرایط زمانه عوض می شوند. درست همان گونه که طوفان ها چهره دریا و آسمان را دگرگون می کنند. چه چیزی میتوانست مفیدتر از طرح‌های قانونی استولون باشد؟ چه چیزی میتوانست از فرمان عمومی بوکونیوس مفیدتر باشد؟ و چه چیز به اندازه قانون لیسینی ضروری پنداشته میشد؟ و با این حال تمامی آنها به تأثیر توانگری دولت کنونی فراموش شده و از یاد رفتند. این قوانین تنها تا زمانی اثرگذار هستند که با شرایط زمان تناسب داشته و تحت آن شرایط معتبر باشند. بنابراین ارزش آنها صرفاً تاریخی است. در نتیجه از طبیعتی ناپایدار برخوردارند. حکمت آنچه که قانونگذاران و حکومت‌ها در شرایط زمانه‌شان انجام دادند و آنچه که در ارتباط با اوضاعی که در آن می‌زیستند مقرر داشتند، امری است لنفسه که باید از سوی تاریخ ارزیابی شود. اما شناخت آن در صورتی که این ارزیابی از یاری ژرف نگری های فلسفی برخوردار شود عمیق تر خواهد بود. با این حال باید به یکی دیگر از تلاش های سیسیلیوس جهت دفاع از الواح دوازدهگانه در برابر فاورینوس اشاره کنم. چرا که او در این تلاش خود از روش تا ابد غلط انداز فهم انتزاعی و شیوه رزونیرنس استدلال سفسطه آمیز استفاده می کند. یعنی دلیلی خوب برای امری بد فراهم می آورد و گمان می کند که دومی به این ترتیب توجیه شده است. او به قانونی منفور اشاره می کند که پس از مدتی منسوخ شده بود. بنابراین این قانون طلبکار حق داشت بدهکار را بکشد و یا به بردگی بفروشد و یا حتی اگر چندین طلبکار وجود داشت آنها می توانستند تکه هایی از بدن او را برای خود جدا کنند و در صورتی که هر کس کمتر یا بیشتر از تن بدهکار میکند متحمل هیچ زیان قانونی نمیشد. ماده قانونی که به حال شایلک شکسپیر در تاجر ونیزی مفید می بود و او در کمال سپاسگزاری آن را میپذیرفت. سیسیلیوس در دفاع از این قانون این دلیل خوب را مطرح میکند که این قانون ضمانتی اضافی جهت حسن نیت فراهم میآورد و با توجه به طبیعت نفرت انگیز آن قصد هرگز آن نبوده که اجرا شود. او بدون آن که فکر کند نه تنها از انعکاس این مطلب عاجز می‌ماند که این تعین اخیر نیت اولیه را عقیم می‌گذارد، یعنی این نیت که قانون خود باید ضامن حسن نیت باشد، بلکه این واقعیت را نیز نادیده می گیرد که خود او بلافاصله پس از آن مثالی را آورده که نشان می دهد چگونه قانون شهادت دروغ به دلیل سختگیری بیش از حدش بی اثر شده است. اما مشخص نیست جناب هوگو از گفتن این که فاورینوس این قانون را نفهمیده است چه منظوری دارد. هر دانش آموزی قادر به فهم آن است و شایلاک بهتر از هر شخص دیگری ماده قانونی مذکور را که تا این حد به سودش بوده می فهمیده است. منظور جناب هوگو احتمالاً آن حدی از فهم بوده است که اگر یک دلیل خوب برای چنین قانونی پیدا کند قانع می شود. سیسیلیوس در یک مسئله دیگر نیز فاورینوس را متهم به نفهمیدن می کند. اما بر حسب اتفاق این نفهمیدن چیزی است که یک فیلسوف احتمالاً بدون شرم به آن اعتراف خواهد کرد. یعنی ناتوانی او فاورینوس در فهم این مسئله که منظور از واژه یومنتوم که قانون شهادت آن را در تمایز با آر چرا به عنوان تنها وسیله مشخص کرده بود که به وسیله آن ممکن بود فرد بیماری را برای ادای شهادت به دادگاه آورد، تنها اسب نبوده بلکه عرابه یا گاری نیز بوده است. سیسیلیوس توانست از این تعیین قانونی به عنوان برهان دیگری مبنی بر کمال و دقت قوانین قدیمی استفاده کند، چرا که بنا به توضیح سیسیلیوس، قانونگذار در تعیین این مسئله که یک شاهد بیمار را چگونه باید به دادگاه فراخواند تا آن حد پیش رفته بود که نه تنها میان اسب و عرابه تمایز قائل شده بود، بلکه حتی میان انواع متفاوت عرابه نیز تفاوت گذاشته بود. میان عرابه سرپوشیده با نشیمنگاهی نرم و عرابه‌ای که به این اندازه راحت نیست. بنابراین ما میمانیم و انتخاب میان سختگیری قانون اصلی و ابتذال چنین تعییناتی. اما اگر چنین اموری را، تفاسیر عالمانه از این امور که جای خود دارد، مبتذل بخوانیم، مرتکب یکی از بزرگترین اهانت‌ها نسبت به این یا آن رشته علمی شده ایم. اما آقای هوگو در درسنامه مذکور گهگاه پیرامون عقلانیت حقوق رومی نیز سخن گفته است و من به طور خاص تحت تأثیر نکات زیر قرار گرفتم. او در بحث خود از دوره برپایی دولت تا الواح 12 گانه بندهای 38 تا 39 میگوید که مردم روم نیازهای بسیاری داشتند و مجبور بودند کار کنند و به کمک حیوانات بارکش مانند همانهایی که ما هم در اختیار داریم نیازمند بودند. و سرزمین روم متشکل از تپه ها و دره های متناوب بود و شهر بر فراز تپه‌ای قرار داشت و غیره. شاید هدف از این اشارات آن بوده است که به مقاصد مونتسکی و جامعه عمل بپوشاند، اما به نظر نمی رسد روح مونتسکیو را تسخیر کرده باشد. او سپس در بند 40 اشاره می کند که وضع حق هنوز با برآوردن بالاترین اقتضاعات عقل بسیار فاصله داشت. این سخن کاملا درست است. قانون خانواده رومی، بردهداری و غیره حتی ناچیزترین اقتضاعات عقل را نیز برآورده نمی کند. اما جناب هوگو در بحث خود از دوره‌های متأخر فراموش می‌کند که به ما بگوید قوانین رومی در کدام دوره، اگر اصولاً چنین دوره‌ای وجود داشته است، بالاترین اقتضاعات عقل را برآورده می‌ساخت. با این حال جناب هوگو در بند 289 راجع به حقوق دانان کلاسیک در دوره‌ای که حقوق رومی در بالاترین سطح توسعه خود قرار داشت و ارتقای آن تا حد علم میگوید: از مدت‌ها پیش این حقیقت شناخته شده است که حقوقدانان کلاسیک از تربیت فلسفی برخوردار بودند، اما افراد کمی از این حقیقت آگاه هستند. البته چاپ‌های متعدد درسنامه جناب هوگو به ما اطمینان می‌دهد که امروز افراد بسیاری آگاه که هیچ گروهی از نویسندگان به اندازه حقوقدانان رومی شایسته آن نیستند که در کنار ریاضیدانان قرار بگیرند، چرا که ایشان نیز همانند آنان به قیاس منسجم از اصول متعارف می‌پردازند و هیچ کس به اندازه آنان شایسته نیست که در کنار بنیانگذار متافیزیک جدید قرار بگیرد، چرا که آنان نیز همانند او مفاهیم خود را به شیوه خاص خود دست می‌دهند. موضوع اخیر با این واقعیت شایان توجه تأیید می‌شود که در هیچ جای دیگری به اندازه آثار حقوقدانان کلاسیک و آثار کانت سه بخشی‌ها دیده نمی‌شود. آن انسجامی که لایبنیتس آن را می‌ستود مسلماً یکی از خصوصیات اساسی علم تحققی حق، ریاضیات و تمام علوم متعلق به فهم انتزاعی است. اما این انسجام فهم انتزاعی هیچ ارتباطی با اقتضاعات عقل و علم فلسفی ندارد. اما گذشته از این مسائل، همین عدم انسجام حقوق دانان و کنسولهای قضایی روم را باید یکی از بزرگترین فضیلتهای آنان دانست زیرا همین عدم انسجام آنها را قادر می ساخت تا خود را از نهادهای ناعادلانه و منفور جدا سازند، اگرچه که در این حال مجبور بودند با بهانه های زیرکانه و حتی ابلهانه و بلاحت نیز شکلی از عدم انسجام است، تفاوت های لفظی اختراع کنند تا نص الواح 12 گانه محفوظ بماند، مانند موردی که بونوروم پوسسیو را به گونه ای معنا می کردند که توارس از آن مراد شود، و یا زمانی که به یاری تخیل وانمود می کردند فلان دختر پسر است. اما مسخره است اگر به خاطر چند مورد سبخشی، به خصوص آنهایی که در یادداشت 5 پیوست به سخنان جناب هوگو ذکر شده است، حقوقدانان کلاسیک را به کانت بچسبانیم و چنین چیزی را بست مفاهیم بنامیم.